ساعت 20 در تهران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. در شامگاه شنبه 27 آبان 1402 برابر با 18 نوامبر 2023 میلادی، رویا کریمی مرشد هستم همراه شما در مجله 8 شب رادیو فردا. ازتون میخوام همراه ما بمونید تا نیم ساعت آینده تا نگاهی کنیم به آنچه در خاک اسرائیل و غزه میگذره و پس از اون به ایران بریم، جایی که کنسرت ها همچنان به دلیل نوازندگی زنان کنسل می شوند. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم رویا. درود به شما همراهان رادیو فردا. وزیر بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی از اسرائیل خواست بیماران بازمانده در بیمارستان شفا در غزه را به مصر یا کرانه باختری منتقل کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، مای آلکایلا روز شنبه در یک نشست خبری در رام الله گفت هنوز 32 نوزاد نارس و 126 بیمار مجروح به همراه 5 پزشک در بزرگترین بیمارستان نوار غزه‌اند. به گفته این مقام شاغل در حوزه بهداشت، بیمارستان اشرفا به یک پایگاه نظامی تبدیل شده و اتفاقات رخ داده برای بیمارستان‌ها در نوار غزه را نسل‌کشی علیه کل بخش بهداشت توصیف کرد. ارتش اسرائیل میگوید هرگز دستور تخلیه بیماران یا کادر پزشکی این بیمارستان را نداده و تخلیه افرادی که به دنبال سرپناه در این بیمارستان بودند به درخواست مدیر آن انجام شده است. کاخ سفید روز جمعه ایلان ماسک را متهم کرد در یکی از نوشته‌های خود در شبکه اجتماعی ایکس به ترویج نفرت ضد یهود و نژادپرستی پرداخته است. آقای ماسک روز چهارشنبه در پاسخ به یک کاربر شبکه ایکس که مدعی شده بود یهودیان نفرت علیه سیاه‌پوستان را سفید پوستان را تشویق می کنند نوشت تو حقیقت واقعی را گفتی. مجموعه ای از شرکت ها از جمله اپل، دیزنی و آی بی ام نیز اعلام کردند که آگهی هایشان در این شبکه را متوقف می کنند. پیشتر اتحادیه اروپا به ایلان ماسک درباره گردش نادرست اطلاعات جنگ اسرائیل و حماس در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داده بود. اما در ایران آخرین گزارش ها از شاخص کیفیت هوا در تهران نشانگر آن است که روز یک شنبه 28 آبان تبدیل به آلوده ترین روز پایتخت خواهد شد. محمد اصغری کارشناس هواشناسی با بیان این مطلب گفت ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای تهران از ابتدای سال جاری تا 26 آبان تنها 8 روز هوای پاک را ثبت کردند. به غیر از تهران، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اعلام کرد آلودگی هوا در این کلان شهر در وضعیت خطرناک قرار گرفته است. در چند روز گذشته آلودگی هوا در چندین استان ایران از جمله خوزستان و اصفهان گزارش شده و در پاره ای از موارد مدارس، مکانهای دولتی و برخی مراکز دیگر را به تعطیلی کشانده است. روابط عمومی فدراسیون کشتی ایران روز شنبه از محرومیت یک ساله محمد علی گرایی، کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی با رأی اتحادیه جهانی کشتی خبر داد. به گزارش ایسنا، پرتاب بطری آب از سوی محمد علی گرایی به داخل توشک مبارزه میان برادرش محمد رضا گرایی و کشتیگیر ژاپنی دلیل صدور رأی محکومیت کاپیتان تیم ملی ایران بوده است. بر این اساس رأی صادر شده محمد علی گرایی به مدت یک سال از حضور در میادین کشتی محروم شد و باید مبلغ 1000 فرانک سوئیس به اتحادیه جهانی کشتی پرداخت کند. همچنین فدراسیون کشتی ایران نیز به دلیل خطای این ورزشکار به پرداخت 5000 فرانک سوئیس جریمه ملزم شد. و حضور یک مقام بلندپایه طالبان در آلمان بحث برانگیز شد. وزارت خارجه آلمان در حساب رسمی خود در شبکه ایکس حضور عبدالباری عمر نماینده طالبان در شهر کلن را به شدت محکوم کرد. بنابر اعلام وزارت خارجه آلمان، دولت در مورد این سفر اطلاعی نداشته و یک انجمن فرهنگی محلی افغانستان این سفر را هماهنگ کرده بود. وزارت خارجه آلمان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای باخبر شدن از جزئیات خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم مراجعه کنید. اما ببینیم در این مجله 8 شب چه پیش رو داریم. راهپیمایی خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی به سوی اورشلیم. با فرنوش رام از آخرین تحولات خواهیم گفت. ممانعت از نوازندگی زنان. این بار رویارویی وزارت کشور با وزارت ارشاد دولت رئیسی. و تدریس معلمان بدون حقوق و بیمه. گفتگویی داریم در همین زمینه و واکنش ها به همدلی ایلان ماسک با یهود ستیزی را خواهیم شنید. 25 دقیقه پیش رو را همراه ما بمانید. از روز جمعه خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی همراه با هزاران نفر دیگر با هدف تحت فشار گذاشتن دولت بنیامین نتانیاهو راهپیمایی اعتراضی خود را به سمت اقامتگاه نخست وزیر اسرائیل آغاز کردند. این در حالی است که نبرد در غزه نیز همچنان ادامه دارد. همکارم فرنوش رام از اورشلیم همراه ماست. خانم رام، اگر موافق باشید از وضعیت در غزه آغاز کنیم.
با درود به شنوندگان و شما. از سه هفته قبل که ارتش اسرائیل عملیات زمینی رو در غزه شروع کرد، در قالب چند لشکر با تکنیک محاصره ضمن حرکت قیچیوار به طرف مرکز شهر غزه حرکت کرده بود. بعد از دستیابی به کنترل نسبی بر مرکز غزه، الان هر یک از این لشکرهای ارتش دارن به صورت مستقل در امتداد حرکت خودشون به طرف شرقی، یعنی شمال شرقی نوار غزه فعالیت میکنن. از یگانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، در این سه هفته چند تیپ آسیب جدی دیدن، ولی اسرائیل میگه که هنوز 4 تیپ شاخه نظامی حماس در بخشای بیت جبالیه و محله زیتون فعال هستن، جاهایی که تراکم جمعیتی بسیاری داره. بنابراین از امروز عملیات زمینی خودش رو در این منطقه گسترش داده که حماس میگه که در عملیات اسرائیل در بیت جبالیه 50 تن کشته شدن. این مسئله راستی آزمایی نشده. امروز ما ماجرای بیمارستان اشفا رو داشتیم که در مجله‌های پیشین در مورد اون به تفصیل گفتگو شد. اما منابع فلسطینی امروز گفتن که ارتش اسرائیل عملیات سنگین هوایی هم در بخش خان یونس در جنوب غزه داشته، دست کم 27 تن رو کشته. در بخش شمالی اسرائیل ارتش اسرائیل در همین لحظاتی که من با شما صحبت میکنم در حال آتشباری سنگین هم از طریق توپخانه و هم حملات هوایی هست و اهداف حزب الله رو در تیررس خودش قرار داده و قبل از اون حزب الله حمله لاتی به طرف شمال اسرائیل کرده بود که آسیب جانی نداشت.
اما خانم رام، این خانواده های گروگان های اسرائیلی که حالا به اورشلیم رسیدن، چه برنامه‌ای برای روزهای آینده دارن؟
خب بگیم که در بین اینها یک خانواده ایرانی تبار هم حضور دارن. اینا میخوان که بعد از این 5 روز راهپیمایی در این مسیر حدوداً 70 کیلومتری بین تل اویو و اورشلیم که این از هفته قبل طول کشید و الان رسید، و در حالی که مرتب اخباری تو رسانه‌های اسرائیل و دنیا پخش میشه که یک معامله پشت پرده در حال تنظیم بین اسرائیل و حماس، میخوان که اونها هم در جریان جزئیات اون قرار بگیرن و اخبار مربوط به سرنوشت جان عزیزان خودشون رو تنها از رسانه ها نشنوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هنوز نگفته که آیا حاضر هست با این افراد ملاقات بکنه یا نه. خانواده ها میگن دیگه بیتاقت شدن، نگران عواقب عملیات زمینی جنگ هستن بر سرنوشت عزیزانشون که در غزه گروگان حماس هستن. دو وزیر ارشد، بنی گانس و گادی ایزنکوت، درست در همین ساعت با نمایندگان این خانواده ها دیدار کردن. در شهر اورشلیم استقبال بسیار زیادی از این خانواده ها شد، برای اونها تدارکات زیادی رو دیدن در مجتمع های روبروی مجتمع دولتی اورشلیم، ساختمان کنست، دفتر نخست وزیری، براشون شام و همینطوری چادر تهیه دیدن و الان در اونجا مراسم وسیعی در جریان هست. همزمان با اورشلیم امشب در تل‌آویو هم هزاران تن دیگه از حامیان این خانواده ها گرد آمدن، یک تجمع اعتراضی برگزار کردن. در سومین شهر بزرگ اسرائیل، بندر حیفا در شمال اسرائیل هم به یاد کشته های اسرائیلیان که در اون حمله روز اول حماس جان دادن، تجمعی در حال برگزاری. چند تن از سخنرانان در اونجا خطاب به نتانیاهو گفتند که مسئولیت اصلی این فاجعه و عدم تامین امنیت جان مردم بر دوش شماست، استعفا بدید و ملت رو از این وضعیت رها کنید و به خونه خودتون برگردید.
سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام که از اورشلیم ما را همراهی میکرد. اما معاون وزیر ارشاد درباره لغو کنسرت علیرضا قربانی به دلیل عضویت نوازندگان زن در این گروه گفته خدا کند زورمان برای پیگیری برسد. پیش از این معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان درباره لغو این کنسرت گفته بود که استفاده از نوازنده زن روی صحنه تعریف قانونی ندارد و عرف اصفهان اجازه نمی‌دهد چنین اتفاقی بیفتد. ساعتی پیش در گفتگو با علی مصلح، روزنامه‌نگار و تحلیلگر فرهنگی، ابتدا در مورد سابقه این اقدامات پرسیدم.
در همه حوزه ها ما این رو داشتیم. موسیقی حساسیت برانگیزترینه که علارغم اینکه از کانال های اداره های کل ارشاد مجوزهای صادر شده، مثلا امام جمعه یک شهر مخالفت کرده یا استانداری مخالفت کرده، چون در شهرها یک چیزی به اسم شورای تامین هست، اینها درباره همه چی هم اظهار نظر میکنن. درباره حتی فیلم های سینمایی این موارد وجود داشته، یعنی در 20 سال اخیر به کرات این اتفاق افتاده. اساسا فیلم هایی بودن که مجوز وزارت ارشاد داشتن، اکران سراسری در بعضی شهرهای استانها اجازه نمایش نداشتن. البته اینها معمولا رسمی اعلام نمیشه. حساسیت برانگیزترینش مسئله مشهد آقای علم الهدا که نماینده ولی فقیه حساب میشه در استان خراسان رضوی، رسما میگه ما در شهر مشهد اجازه نمیدیم کنسرت برگزار بشه. تا یک جایی وزارت ارشاد مجوز میداد، اینها لغو میکردن، از یک جایی به بعد دیگه انگار خودشون رو سبک نکردن. در اصفهان هم من ارجاع میدم به برگزاری جشنواره فیلم اصفهان که وقتی برگزار میشد این انصار حزب الله اصفهان میومدن جلوی هتل عباسی نماز جماعت برگزار میکردن. یعنی میخوام بگم این ماجرا خیلی قدیمیه. اینجوری نبوده که مجوزی صادر بشه از طرف وزارت ارشاد برای کالای فرهنگی یا رویداد فرهنگی و این در تمام کشور به رسمیت شناخته بشه. هر چی هم گذشته بدتر شده. یعنی به جایی رسیده که مثلا در 10-15 سال اخیر در حوزه سینما، حوزه هنری، میگه ما فیلمی که مجوز نمایش داره از ارشاد رو نمایش نمیدیم در سینماهامون.
ولی فکر میکنم یه فرقی وجود داره بین حوزه سینما و حوزه موسیقی. همونطور که محمدرضا جان نثاری، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استان اصفهان، به مسائل فقهی در این زمینه توجه داده و گفته که در واقع اینها خلاف فقهه. آیا به این شکل بحث‌های فقهی هم تا به حال مطرح شده بود؟
من خاطرم نیست که مشخصاً به فقه کرده باشن. مثلا آقای علم الهدا در مشهد میگه حرمت امام رضا باید حفظ بشه. یعنی به نظرشون میاد که برگزاری کنسرت در مشهد حرمت امام شیعه رو زیر سوال میبره. طبیعتا این یک ریشه اعتقادی و فقهی داره. ولی اینکه معاون استاندار اصفهان میاد میگه ما این یه چیز جدیده. ببینید یه بخشش به جز مسئله فقه و مذهب بی اطلاعی عجیب مسئولان این دولته که الان معاون امور هنری وزارت ارشاد هم اومده جواب داده، گفته اصلا مگه این که نوازنده بره روی صحنه بنوازه قانون میخواد که شما اشاره کردین که این قانونش مشخص نیست، و بعد اشاره به عرف اصفهان. خب میدونید این همون بحث خودمختاریه که مطرح میشه دیگه. یعنی الان بعد از مشهد، حالا از این به بعد ظاهرا قراره که در اصفهان هم همین باشه. و یک نکته مهم دیگه اینه که مثلا اینجور تنش ها معمولا در دوران دولت‌های اصلاح طلب یا اعتدالی و از این قبیل اتفاق می‌افتاد. الان مشخص میشه که حتی در دولت ابراهیم رئیسی که خیلی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و حاکمیت یک دست هم توافق وجود نداره درباره برگزاری یک کنسرت ساده در مرکز یکی از مهمترین استانهای کشور.
آیه مسلح، شما به خودمختاری فرهنگی بعضی از استانها اشاره کردید. به نظر شما آیا وزارت ارشاد، در واقع دولت ابراهیم رئیسی، قادر به کنترل این صداهای برآمده از استانهای مختلف نیست یا نمیخواد اونها رو کنترل کنه؟
به نظرم این رو اگر همین مصاحبه آقای سالاری معاون هنری وزارت ارشاد رو نگاه بکنیم، خبرنگار ایسنا ازش میپرسه که خب میخواین چیکار بکنین، میگه که ما تا حدی که زورمون برسه پیگیری میکنیم. بعد ازش میپرسن خب زورتون میرسه؟ میگه دعا کنین یا اگه خدا بخواد زورمون برسه. یعنی میخوام بهتون بگم حتی اگر بخوان هم میدونن زورشون نمیرسه. ساختار کشور طوریه که وزارتخونه مرکزی و سراسری کشور در دولت یک بخشی از استانداری در وزارت کشور میتونه تصمیمات یک معاونت وزارتخونه دیگر رو زیر سوال ببره. و دقت کنیم به این مسئله، این خودش نشون دهنده دست بالای نهادهای امنیتیه دیگه. یعنی وقتی وزارت کشور چنین قدرتی داره، این مجموعش نشون میده که چقدر فضای امنیتی بر فرهنگ و هنر در این دولت تقویت شده، طوری که حتی دیگه حس ظاهر و حس صورت هم نمیتونن بکنن.
یک عضو کمیسیون آموزش در مجلس اعلام کرده که همکنون 18 هزار معلم بدون حقوق و بیمه در حال تدریس در مدارس هستند. دیاکو علوی، فعال صنفی معلمان ساکن فرانسه، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز درباره راهکار آموزش و پرورش برای استفاده از معلمان خرید خدمات توضیح داده.
من فکر میکنم فقط مختص به آموزش پرورش نیست، خیلی از نهادهای دیگه هم، خیلی از وزارتخونه‌های دیگه هم از اون چه که ما به اسم برون سپاری شنیدیم احتمالاً استفاده میکنن برای گرفتن نیروهای جدید. این یه مزیتی برای دولت داره. اول اینکه اون تعهداتی که نسبت به نیروهای رسمی خودش داره رو به اونها نمیده و به قولی اینها رو برون سپاری میکنه به واسطه شرکت‌های خصوصی، که به طریقی میتونیم در رابطه با مسئله آموزش پرورش موضوع رو یه مقدار بحرانی تر ببینیم. یکی اینکه این نیروها اساساً آموزش‌های دقیق و درست رو برای مسئله معلمی و مسئله آموزش پرورش نمیبینن، و مورد دوم اینکه این افراد عملاً در فرایند کار استثمار میشن، بیمه ندارن، حقوق خیلی کمی دارن. تا چند سال گذشته اینها حقوق ماهیانه 500 تا 600 هزار تومان داشتن، در شرایطی که مثلا کف حقوق کارگر در ایران مثلا حدود شاید مثلا 7 تومن 8 تومن دریافت میکرد، یک معلم خرید خدماتی 500 تا 600 هزار تومن، اونم هر 6 ماه یک بار باش تصفیه میشد. نیروهای خرید خدمات هم توی آموزش پرورش به این شیوه هستن و بیشتر هم به مناطق محروم تعلق میگیره، که البته اسمش الان در آموزش پرورش عوض شده و تحت عنوان مناطق دارای نیاز دیگه به جای منطقه محروم از این لفظ استفاده میشه در آموزش پرورش، اونجا بیشتر به کار گرفته میشه.
و یک چالش دیگری هم که وجود داره این هستش که این معلمان خرید خدمات آموزشی به جای اینکه با شرکت‌های واسطه قرارداد منعقد بکنن، بهتره که مستقیما با خود آموزش پرورش وارد قرارداد بشن. این مسئله چه چالش‌هایی رو برای سیستم آموزشی در ایران ایجاد می‌کنه؟
قطعاً این مسئله خیلی اساسیه، چون اینها قراردادشون رو با آموزش پرورش ندارن. از اون طرف آموزش پرورش هم تعهدی نسبت به اونها نداره. در طرف مقابل این معلم ها بخواد به واسطه این وارد این پروسه خرید خدمات میشن و با شرکت های واسطه وارد آموزش پرورش میشن، که همشون امید این رو دارن که در نهایت یک روزی به قولی استخدام رسمی آموزش پرورش بشن. این یک چالش خیلی بزرگه برای اونها. شما در چند سال گذشته هم دیدیم، ما شاهد تجمعات خیلی زیاد بودیم از طرف این معلم های خرید خدماتی که بهشون وعده های خیلی زیادی داده شده برای اینکه رسمی بشن یا برها قرارداد مستقیم با آموزش پرورش داشته باشن، اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاده.
آیا در طی این چند سال اصلا این اتفاق افتاده که تعدادی از این معلمان خرید خدماتی وارد سیستم رسمی آموزش پرورش بشن؟
بله این اتفاق افتاده، اما خیلی به ندرت. یعنی خیلی بعد از گذروندن چالش ها و دوره ها و چیزهای خیلی خیلی متفاوتی. مثلا کسی بوده که 10 سال 12 سال به صورت خرید خدمات کار کرده با حقوق بسیار ناچیز بتونه بیمه و در نهایت جذب شده، برای این اتفاق افتاده. اما تعداد کسانی که باید این اتفاق براشون بیفته خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی هستن که تا حالا جذب شدن.
و چقدر روی کیفیت آموزش تاثیر میذاره اینکه تعدادی معلم، تعداد قابل توجهی معلم وارد سیستم آموزشی میشن، حقوق پایینتری میگیرن و آینده چندان روشنی هم ندارن؟
یک چالش مسئله معیشت خود این افراده. مسئله دوم اینه که این افراد اساساً صرفاً به واسطه اینکه یک شغلی داشته باشن، یک درآمدی داشته باشن، وارد این آزمون‌های استخدامی شدن. برای مثال شما تصور کنید که من در آزمون استخدامی وزارت نیرو شرکت می‌کنم، در آزمون استخدامی وزارت چه می‌دونم راه شرکت می‌کنم، در آزمون استخدامی وزارت آموزش پرورش هم شرکت می‌کنم. به خاطر اینکه نیاز در آموزش پرورش همیشه بالاتر، اونجا پذیرفته میشم. این اصلا به این معنی نیست که من آموزش دیدم در حوزه تعلیم و تربیت، در حوزه آموزش پرورش، در حوزه ارتباط با بچه‌ها، در حوزه حتی اون چیزی که قرار تدریس بکنم. مثلا شما تصور کنید برای کسانی که به عنوان مشاور مثلا ممکنه باشن، یا کسانی که مثلا ممکنه حتی در رشته‌های تخصصی مثل زیست شناسی، مثل ریاضی باشن، اینها لزوماً حتی همشون حتی در اون رشته در دانشگاه تحصیل نکردن. به طور خاص مسئله دانش آموزان مقطع ابتدایی که چالش خیلی بزرگی بوده توی چند سال گذشته، کم بوده معلم برای اونها. خب اینها باید آموزش‌های خیلی خیلی اساسی ببینن که هیچ کدومشون ندیدن. اینها بعد از اینکه وارد کلاس میشن، براشون دوره‌های تحت عنوان دوره‌های ضمن خدمت می‌ذارن که ای بسا برای اون دوره‌ها هم، یعنی درسته که طرف داره کار می‌کنه، اما برای اون دوره هم حتی خیلی وقت‌ها باید هزینه پرداخت بکنه.
دیاکو علوی، فعال صنفی معلمان ساکن فرانسه، به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می‌داد. و اما ایلان ماسک به یهود ستیزی متهم شده. کاخ سفید ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی ایکس رو متهم کرده که در یکی از نوشته‌هاش در این شبکه به ترویج یهود ستیزی پرداخته. چهارشنبه گذشته کاربری در شبکه ایکس مدعی شده بود یهودیان نفرت علیه سفیدپوستان را تشویق می‌کنند و ایلان ماسک در پاسخی نوشته او را تایید کرده بود. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم مهدی بیگی.
تو حقیقت واقعی را گفتی.
این پاسخ ایلان ماسک است به یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس که نوشته بود
یهودیا دقیقاً نفرت کلامی رو علیه سفیدپوستا استفاده میکنن که از مردم میخوان علیه خودشون استفاده نکنن.
پستی که این کاربر در واکنش به ویدیویی از بنیاد مبارزه با یهودی ستیزی نوشته بود. این ویدیو که در شبکه ایکس منتشر شده نشان میدهد پدری با پسرش در ماشینشان که روبروی یک مرکز یهودیان توقف کرده نشستند و پدر نسبت به پست اینترنتی پسرش و استفاده از عبارت هیتلر راست می گفت در فضای مجازی به او انتقاد می کند. این بخشی از مکالمه آنها.
Hitler was right. I didn't teach you that. You hide behind your screen, spewing all this hatred and ugliness. You got something you want to say? Get out of the truck and say it to their faces.
پدر با اشاره به یهودیانی که از کنیسه روبروی ماشینشان خارج می شوند از پسرش می خواهد اگر حرفی برای گفتن و انتقاد از یهودیان دارد آن را رو در رو به خودشان بگوید و نه پشت نقاب فضای مجازی. عبارت هیتلر راست می گفت به حمایت برخی یهود ستیزان از کشتار یهودیان در جریان هولوکاست و جنگ جهانی دوم توسط آلمان نازی اشاره دارد. نوشته اخیر ایلان ماسک واکنش آمریکا را در پی داشت. کاخ سفید روز گذشته در بیانیه‌ای نوشته ایلان ماسک را ترویج خفتبار نفرت ضد یهود و نجات پرستانه نامید و آن را صرفاً تکرار یک تئوری توطئه رایج در میان ملی‌گراهای سفید پوست دانست. تئوری که ادعا می‌شود بر اساس آن یهودیان برنامه مخفی برای تشویق مهاجرت غیرقانونی به کشورهای غربی دارند تا اکثریت سفید پوست را در آنجا تضعیف کنند. این تئوری به طور مشخص توسط عامل حمله به کنیسه‌ای در شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا در سال 2018 مطرح شده بود. حمله‌ای که در آن 11 یهودی کشته شده بودند. این اولین بار نیست که ایلان ماسک با نوشته‌هایش در شبکه ایکس گروه‌های مخالف یهود ستیزی را خشمگین می‌کند. او در پستی دیگر با انتقاد از یک انجمن غیر دولتی مستقر در آمریکا به نام انجمن ضد افترا که با یهود ستیزی مبارزه می‌کند نوشته بود:
انجمن ضد افترا به طور غیر منصفانه به اکثریت غرب حمله می‌کند علی‌رغم این واقعیت که اکثریت غرب از یهودیان و اسرائیل حمایت می‌کنند.
ایلان ماسک هفته پیش در یک مصاحبه پادکستی گفته بود گروه افراطی حماس با انجام حمله 7 اکتبر به اسرائیل قصد داشته که این کشور را به خشونت آمیزترین پاسخ ممکن تحریک کند و با این کار مسلمانان جهان را در حمایت از آرمان غزه و فلسطینی ها برای راهپیمایی به خیابان ها بکشاند. آقای ماسک به اسرائیل توصیه کرده بود با به گفته او خیرخواهانه ترین عمل ممکن هدف گروه افراطی حماس را خونسا کند. ایلان ماسک که مالک شرکت فناوری فضایی اسپیس ایکس هم هست، حدود یک ماه پیش در شبکه ایکس نوشته بود که شرکتش از طریق ماهواره‌های استارلینک برای کمک به سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، خطوط ارتباطی در غزه را تقویت می‌کند. پستی که به مزاج وزیر ارتباطات اسرائیل خوش نیامد و در واکنش گفته بود کشورش با چنین اقدامی مقابله می کند. پست اخیر ایلان ماسک با واکنش مجموعه ای از شرکت ها از جمله اپل، دیزنی و آی بی ام هم روبرو شد. این شرکت ها اعلام کردند که همه تبلیغات خود در شبکه ایکس را متوقف خواهند کرد.
مهدی بیگی گزارش میداد. هاتف خواننده مشهور پاپ در لس آنجلس که با ترانه شاد پاپ در 3 دهه گذشته خبرساز بوده و بعدتر بیشتر فعالیت‌هاش رو به اجرای ترانه‌های اعتراضی معطوف کرد، نگاهی داشته به وضعیت حاکم در جهان جنگ زده امروز. ترانه تازه او درون مایه‌ای ضد جنگ داره و برای برپایی کارزار صلح منتشر شده. همکارم محمد زرقامی درباره این ترانه که نامش نه به جنگ است با او گفتگو کرد.
ببینید جناب زرقامی، من واقعا میتونم اینجا فقط به عنوان یه حامی صلح و مبلغ زندگی صحبت کنم. من احساس میکنم که همه ما شهروندان این کره خاکی واقعا باید روایتگر یه جهان بدون جنگ باشیم. باید مرگ و تاریکی رو محکوم کنیم و امید به روشنایی داشته باشیم، به خصوص اینکه الان جهان واقعا انقدر کوچیک شده که هر اتفاقی اینجا رخ میده اونور دنیا 2 ثانیه بعد در واقع بهش واکنش نشون میده.
حمله به حمله، تیر به تیر، پایان بر کودکیان، میسوزه میدان تو حریر، این موج میره به کجا؟
خب این سرودم تو ادامه کارهای اعتراضیه که من همیشه دوست داشتم تو فعالیتام اعمال کنم. همیشه سعی کردم به هر حال این کارها از یه پیام بشر دوستانه و انسان مدار داشته باشه. این کارم یه سرودیه به هر حال برای صلح و برای گذار از جنگ. جنگی که الان هم منطقه رو فرا گرفته و هم جنگ اوکراین و قره‌باغ و جای دیگه دنیا به هر حال ما شاهدش هستیم. بله، این سرود به هر حال سرود صلحه. در یک کلام میتونم بگم
تاریخ جهان کودکان، نزدیک پر خمپاره ها، قربانی میگیره نبرد با یورش جنگنده ها.
ما شاهد این هستیم که به هر حال در داخل ایران شبکه‌های رسمی، یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بعضن سرودهایی رو دارن پخش می‌کنن که اون سرودها تحت عنوان داخل گیومه بگیم مقاومت نام برده میشه و بیشتر تشویق به اینه که یک جور فرهنگ دیگه‌ای رو ترویج بده. تقابل این دو فرهنگ موسیقایی و ترانه‌ای رو چجوری می‌بینید؟
خب ببینید، به نظر من هر نظامی که حمایت می‌کنه با کارهای هنری از جنگ باید پاسخگو هم باشه و خب ما هم از این ور به هر حال نقش خودمون رو به عنوان پیام صلح از این ور کارامونو منتشر میکنیم.
و اینکه شما خودتون تجربه جنگ ایران و عراق رو داشتید، یعنی بخواین برید و در صحنه نبرد حضور پیدا کنید؟
بله واقعا، خب من دوران سربازی حتی دوستی رو داشتم که دست و پای خودش رو روی مین گذاشت و اون تصاویری که من از دوستم داشتم واقعا منو تنها نمیذاره. سال هاست که توی ذهن من اون دورانی که به هر حال جنگ ناخواسته اتفاق افتاد توی ذهن من همینجوری تصویر پشت تصویر میاد به حال من باشون زندگی کردم 4 دهه و برام باور نمیکنید نوشتن از جنگ هم دشوار بود و هم خیلی راحت بود، چون عیناً میتونستم تصویر کنم صحنه‌هایی که در ذهنم بود.
تا انفجار آخرین راهی به جز گفتار نیست، فرجام هر جنگی به جز ویرانی و آوار نیست، فرجام هر جنگی به جز ویرانی و آوار نیست. سوال
با پایان گفتگوی همکارم محمد زرقامی با هاتف، خواننده مشهور پاپ در لس آنجلس، به پایان مجله 8 شب رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.